سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 25 فوریه 2017 و هفته اسفند 1395. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی، بعدش صحبت امروز منم باز دنباله خبرهای مهمه چه در امریکا، چه تحولاتی واقعا در دولت امریکا داره میفته و پیامدهاش برای جهان و برای آینده بشریت چه خواهد بود. و بعدش میرم باز روی مسائل ایران. قرار بود من راجع به مصاحبه آقای تاج‌زاده صحبت بکنم، منتها در این فاصله یه نفر دیگه از رهبران در واقع اصلاح طلبا مصاحبه مفصلی داشته با نشریه عصر ایران که به نظر من مسائل و دیدگاه های اصلاح طلبا رو خیلی روشن‌تر، واضح‌تر بیان کرده و در نتیجه این هفته میخوام راجع به مصاحبه آقای شکوری راد صحبت بکنم و این مصاحبه رو بازش بکنم. برای اینکه عزیزان، همینطور که گفتم، نیروهای سیاسی باید شناخته بشن و اصلاح طلبا جز نیروهای سیاسی اثرگذار بودند و هنوز هم تا حدی هستند. بنابراین برای آینده ایران و به ویژه از نظر فرهنگی، برای اینکه فرهنگ داعشی ها یا سلفی های آدمخوار برای مردم ایران شناخته شده است و بیش از 90% از مردم در واقع هر کاری که می کنن در تقابل با فرهنگ این داعشی ها یا سلفی ها که حالا اسم خودشون گذاشتن اصولگراها گذاشتن، یعنی در واقع اونا شناخته شدن و تمام حرکت مردم در تضاد با اینهاست و این البته اثراتی داشته، اثرات میشه گفت مثبتی داشته که اینا در حقیقت موقعی که فرهنگ مردم، حالا یکی یکی اینا رو باز میکنم، ولی اصلاح طلبا که ادعای آزادی، دموکراسی، هر شود که بعضی از عزیزان که من اشاره کردم از ایران برای من نوشته بودم که اینا در واقع به اصطلاح نمایندگی میکنن مدرنیتر رو نمایندگی میکنن، اینا رو باید ما بشناسیم که واقعا آقای شکوری راد به نظر من یه مقدار زیادی از اینا رو باز کرده و امید من اینه که اینا رو به اصطلاح بازشون بکنیم. بنابراین ابتدا من یه گزارش از کمک‌های دریافتی از شهر واشنگتن $10، از مورث دیل در استرالیا $10، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $200، از خطه فارس در ایران $500 عزیزان فرستادن، از ایتالیا عزیزان €600، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $100 و از سنلند در کالیفرنیا $50. بنابراین میرم ابتدا روی اخبار امریکا و اینو که چه اتفاقاتی داره میفته. در چند هفته گذشته من عرض کردم که و کتاب معرفی کردم راجع به دولت پنهان که واقعا قدرت در دستی کیه و در نهایت تصمیم گیرنده ها کیان. رؤسای جمهوری میان و میرن، وزرا و وکلا میان و میرن، ولی دولت پنهان بر سر جاشه و در واقع در نهایت با تغییراتی، البته این نیست که به طور 100% این مسئله تئوری توطئه نیست، در واقع در تحلیل نهایی یا به قول معروف در نهایت اینان که تعیین می کنن. واقعا اندیشب به یه مقاله نگاه می کردم که 100 کورپوریشنی که در رأس قرار دارن چه قدرتی و چه ثروتی دارن. بانک ها، شرکت های نفتی، شرکت های غذا، اینایی که رستوران ها، برزن عزیزان نمیتونن تصورشو بکنن که یه شرکتی مثل پپسیکولا، ما فکر میکنیم فقط نوشابه پپسیکولاست، در ده ها کافه ها و بهش ها رستوران های زنجیره‌ای، آب، نوشیدنی ها، غذا و غیره و غیره، و یا شرکت نسله که اصل سوئیسیه ولی حالا به هر حال سهامدارای اصلیش با احتمال زیاد در اینجا هستن. چه قدرتی اینا دارن؟ ما مثلا میریم توی فروشگاه انواع و اقسام به اصطلاح برند یا به اصطلاح اسما روی مواد، ولی همه اینا دمبش وصل میشه به یکی از این شرکت های اصلی به اصطلاح فراملی. قدرت واقعی در دست ایناست که ما باید بدونیم اینا در این حال سهامدارای اصلی و مدیرانش به طور عجیبی با همدیگه متحدن، در خلاف طبقه کارگر که نمیذارن سندیکا یا اتحادیه به وجود بیاره، اینا عجیب با همدیگه در داووس جمع میشن. در عرصه‌ای که صحبت کردیم، اون هتلی رو که من اسم بردم ازش که در واقع بنیانگذارش به اصطلاح خانواده سلطنتی هلند، هر سال جمع میشن. راوند تیبل که در همین کالیفرنیا در ایالت ویرجینیاش، اتاق بازرگانی امریکا فور پراسپریتی که برادران کوک میلیاردرهای معروف بنیانگذارش هستن، و صدها اتاق فکری think tank که در خدمت اینا هستن و اینا دائم در حال عمل کردن هستن برای در حقیقت. و در نتیجه موقعی که ترامپ شروع کرد به اصلاح مبارزات انتخاباتیش، ما فکر کردیم که آره این مثلا در برابر استبلیشمنت یا قدرت حاکم یا دولت پنهان قرار داره، در حالی که حالا البته ممکنه خودش یه مقدار از این ایده ها در فکرش باشه، در فکری که واقعا نه ثبات داره و نه واقعا میتونه شکل و به اصطلاح انسجامی داشته باشه، و البته بعضی از اطرافیانش، در حالی که اینطور نیست. من در مقالات بعدی که برای عزیزان خوندم مشخص شد که واقعا این یک جنگ و دعوا در بین دو بخش از خود دولت پنهانه، و حالا با تحولاتی که صورت گرفته در عرض این چند وقت و با بیرون انداختن مایکل فلین و آوردن یه نفر دیگه، آقای مک ماستر که اونم یه جنراله که واقعا نقطه مقابل مایکل فلینه. عزیزان اگه اخبار رو دنبال کرده باشن، فرزن آقای جان مکین چه تجلیلی از این آدم بعدی که اومده دشمن سرسخت مایکل فلین بود و بالاخره ازش بیرونش انداختن. حالا نفر بعدی کیه که نیویورک تایمز افتاده دنبالش؟ چون نیویورک تایمز و واشنگتن پست نقش اساسی واقعا در بیرون کردن مایکل فلین داشتن، و CNN البته، ولی نیویورک تایمز و واشنگتن پست در حقیقت خط میدن به بقیه دستگاه های ارتباط جمعی. عزیزان موقعی که ما صحبت از دولت پنهان میکنیم، ما فکر نکنیم که واشنگتن پست و نیویورک تایمز بخشی از اینا. خبرنگاراش رابطه مستقیم با CIA دارن و CIA هم با اینا ارتباط داره، یعنی دولت پنهان واقعا و دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا و تمام اون چیزایی رو که باید پنهان بکنن پنهان میکنن، ولی اون چیزایی رو هم که باید درز بکنه نشت بکنه به بیرون به اینا میدن و در نتیجه میتونن اثرات عمیقی بذارن و افکار عمومی مردم امریکا را دچار اختلال و انحراف بکنن. یعنی در واقع این روزنامه‌ها و دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا بخش تعیین کننده از دولت پنهان هم. همینا فرضاً نیویورک تایمز خودش یه کورپوریشن عظیم واقعا، خوبه چند تا مجله، چند تا روزنامه، چند تا رادیو زیر سیطره نیویورک تایمز باشه. واشنگتن پست خودش بخشی از یک شرکت عظیمه که البته الان بخشی از آمازون شده، از موقعی که به اصطلاح آمازون حسابات ما میدونیم آقای بزوس همین چند وقت پیش 350 میلیون دلار در واقع از خواننده از خانواده گراهام این روزنامه را خرید. خود خانواده گراهام جز صهیونیست های معروف و میلیاردرهای خانم گراهام که در واشنگتن تشریف دارن الان سالهای ساله فرزن مهمونایی که میده رؤسای جمهوری امریکا باعث افتخارشونه که برن در مهمانی های خانم گراهام شرکت بکنن، یا در نیویورک خانواده صهیونیست سالزبرگر واقعا اگه مهمونی بدن سران کشور براشون. اینا بخش جدایی ناپذیری از دولت پنهان هستن. هر شبت که آقای بلومبرگ که به اصطلاح سایت بلومبرگ همه اینا صهیونیست ها در واقع دستگاه های ارتباط جمعی رو تقریبا به طور کامل در واقع زیر سیطره دارن و بخش جدایی ناپذیری از همین دولت پنهان هستن. دولت پنهان یه چیز عجیب و غریبی نیست. سیستم سرمایه داری رو اگه بشناسیم اون وقت متوجه میشیم که واقعا دولت پنهان چیه و سیاست ها به دست کی میجرده. امیدواریم که نیروهای سیاسی ایران و از جمله اصلاح طلبا واقعا یه مقدار مطالعه بکنند، این سیستم رو بشناسن و اینطور خاک تو چشم ملت ما نپاشن، منحرف نکنن ملت. حالا من صحبتش رو میکنم که همین آقای شکوری راد ببینید چه صحبتهایی میکنه و اینا چه خطراتی برای ملت ایران و آینده ایران میتونن داشته باشن. از این جهتی که اینا رو ما باید بشناسیم و هر حال. ولی من ابتدا مقاله ای رو که پال کریگ رابرتس، عزیزان بارها و بارها گفتم که ما پناه باید ببریم به پال کریگ رابرتس از دست خانم ایمی گودمن و امثاله هم، براتون میخونم که ببینید واقعا اینا در صدد چی هستن و میخوان بر سر ترامپ چی بیار. این در انفورمیشن کلیرینگ هاوس 18 فوریه است که من از اونجا گرفتم. مقاله خیلی مفصله، منتها من بخش‌های شوکی نقل قول از گلن گرینوالد، پال کریگ رابرتس، یه نقل قول مفصل از گلن گرینوالد. گلن گرینوالد ما میدونیم هم وکیل مبرز و واقعا به اصطلاح حقوقدانه و هم روزنامه‌نگار مبرزیه که الان به اصطلاح چیز در حقیقت خبرگزاری اینترسپت رو درست کردم. و گلن گرینوالد با اینکه به اصطلاح با دارنده و یا صاحب ایبی که در واقع پیپل رو هم صاحب پیپل هم هست و یه میلیاردر اصلا ایرانیه و شاید که حالا اسمش یادم نیست، با اون داره همکاری میکنه و اینترسپت رو از طریق به اصطلاح با کمک‌های مالی اون میلیاردر درست کردن، ولی مواضعش در این هفته ها و ماه های اخیر واقعا جالب بوده و از این جهته که خانم ایمی گودمن اووردش چند روز پیش و ازش راجع به ترامپ سوال کرد، صحبت هایی که گلن گرینوالد کرده خانم ایمی گودمن اصلا رنگش پرید و اصلا جا خورد، در این که ما میدونیم که چه کینه‌ای نسبت به ترامپ داشت خانم ایمی گودمن و چه طرفداری بیچونه چرا و 100% واقعا از هیلری کلینتون کرد. ببینید گلن گرینوالد چی میگه؟ در برنامه دموکراسی ناو میگوید سازمان سیا در تعقیب ترامپ است، چرا که ترامپ اعلام کرده بود که میخواهد تنش خطرناک میان امریکا و روسیه رو کاهش بده. گناه بزرگ ترامپ اینه، گناه اصلیش، گناهش این نیست، برای اینا مهم نیست که دشمن قسم خورده کارگراست و دشمن قسم خورده بالا رفتن مزد و مزایای کارگراست. مسئله اینا این نیست که ترامپ دشمن قسم خورده محیط زیسته و حالا میخواد این هم لوله بسیار داکوتا رو بکشه و هم لوله نفت رو از کانادا بکشه، که اینا واقعا کارای جنایتکارانه علیه سبت که محیط زیسته. ولی واقعا فقط ترامپ فرضاً در برزیل، آیا در زمان ترامپ آقای عرشبت میشل تمر خانم دیلما روسف رو انداختن؟ در واقع نقش اساسی دولت اوباما داشت در افتادن دیلما روسف و روی کار اومدن این آدم جانی و ضد بشر آقای میشل تمر. اساساً باید همین امروز و یا دیروز مقاله مفصلی در نیویورک تایمز بود که جنگل‌های آمازون از موقعی که همین میشل تمر بر سر کار اومده چطور داره جنگل‌های آمازون به طور وحشیانه واقعا داره از بین میره. در برزیل، در کولومبیا، در کولومبیا موقعی که در حقیقت جنبش فارک اسلحه‌شو زمین گذاشت و به صلح رسید، الان حمله کردن تمام زمین‌هایی رو که در اختیار اینا بود دارن ملاکین بزرگ از دستشون میگیرن، خلاص راه شدن، ولی معلومه چه بر سر این چریکا خواهد زد. حالا به اصطلاح مسئله ترامپ نیست، تمام این اتفاقات در زمان اوباما صورت گرفته، در زمان کلینتون صورت گرفته. حالا به عزیزان خواهم گفت که اگر کلینتون اومده بود بر سر کار چی میشد. حالا به هر حال گناه ترامپ این بود که در سخنرانی هاش و در گفته هاش این بود که آره ما باید نوعی به اصطلاح خوبه که به نوعی به توافق با روسیه برسیم برای اینکه به اصطلاح جنگ سوم جهانی شروع نشه و عوضش باید علیه داعش بجنگی. ولی آیا دولت پنهان و CIA یه همچین چیزی رو میبخشه؟ و این خلاف منافع مجتمع نظامی امنیتی امریکاست که نیاز به دشمنی مهم دارد. من لازم همینجا چرا واقعا مجتمع نظامی صنعتی چرا باید بشریت رو به طرف یک جنگ جهانی و جنگ اتمی ببرم؟ برای این که الان به سرعت واقعا جهان به اون سو داره میره و تمام این نیروهایی که دارن میفرستن به لهستان، به عرشبت که کشورهای همسایه روسیه تا دروازه مسکو، با خرابکاری هایی که دارن میکنن بر سر مسئله صلح که الان در واقع در ژنو قرار به اصطلاح اینا بیان و به نوعی برای بسا حل سیاسی مسئله سوریه. عزیزان اگه مسلمان یادشونه که در آستانه بالاخره دولت ایران و روسیه و ترکیه به نوعی نشستن، آتش بسی در حقیقت توافق کردن و اینه که یه راه حلی پیدا بکنن برای مسئله سوریه. آیا همین دولت ترامپ و آقای تیلرسون و نمایندگانش نمیخوان ترکیه رو از این اتحادی که بین ایران و روسیه و ترکیه به وجود جدا بکنن؟ و ما میدونیم که آقای اردوغان رفت به عربستان و چه صحبتهای اونجا علیه ایران کرد و الان بین ایران و ترکیه دوباره اختلاف افتاده. کی رو عصبانیه اینه؟ کی دنبال این اختلافاته؟ کی نمیخواد در سوریه صلحی برقرار بشه و یه راه حل سیاسی به وجود بیاد؟ مجتمع نظامی، صنعتی، امنیتی چرا؟ سیستم رو باید بشناسی. دلم میخواد همین جای توضیحی بدم راجع به این قضیه. اینا چیزایی که باید اقتصاد سیاسی رو ما یاد بگیریم. ما دو نوع تولید داریم، یا یه تولید ساده است، simple reproduction، یا باش تولید ساده که در واقع در دوره کارگاهی و در دوره فئودالی امثال هم که هر چه تولید میشه مصرف میشه و در نتیجه مازادی نمیمونه. ولی ما در واقع یه نوع باش تولید یا تولید پیچیده تر داریم، به این معنا که کارخانه گذاشته میشه، کار و مواد اولیه و غیره تولید به وجود میاد و با سود فروخته میشه و در نتیجه ارزش اضافی به وجود میاد و اینا انباشت میشه. یعنی در حقیقت هدف غایی در حقیقت در دورانی که به اصطلاح دوران صنعت کارخانه‌ای هدفش چیه؟ یکی بالا بردن سود تا حد ممکن، یعنی حد اکثر سود، و یکی دیگه هم انباشته. حالا این انباشت چه موقعی که انباشت به وجود میاد چه سرنوشتی؟ مسئله مهم برای سرمایه دار فوق العاده مهمه که این ارزش اضافی و انباشتی که در بعد از این که در واقع کالاها به فروش رسیدند، یعنی در واقع تحقق پیدا کرد یا ریالایز شد سرمایه، سودی باقی میمونه که این انباشت سرمایه هستش. این حالا چه کارش باید کرد؟ این سرمایه به دنبال مفری میگرده که با بالاترین سود دوباره سرمایه گذاری بشه. در یه زمانهایی میتونه این کار انجام بشه، فرضاً در قرن 19 موقعی که به اصطلاح تمام زیرساخت‌ها رو می‌خواستن بسازن، کانال‌ها رو بکشن، راه آهن بکشن، و یا فرضاً بعد از انقلاب اتومبیل که احتیاج به تریلیون‌ها یا صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بود و غیره و غیره. ولی گاهی اوقات اینا دیگه به اصطلاح مفری پیدا نمی‌کنن و مجبورن مفر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری سودآور پیدا بکنن. یکیش جنگه. برای همین یکی از مفرهایی که برای سرمایه گذاری سود آور در اثر این سرمایه هایی که انباش شده، یکیش جنگه. و در نتیجه جنگ جزء ذات نظامه. جنگ اول جهانی در اثر رکود و در حقیقت بحران 1907 به وجود اومد. جنگ دوم جهانی در اثر بحران 1929-33 به وجود اومد و الان بعد از سال 2008 و بعد در واقع بعد از بحرانی که 1975 به وجود اومد، یکی مسئله جهانی سازی رو مطرح کردن و بعد از سال 2008 الان آنچه که براشون مونده بالا بردن بودجه نظامی و یک مسابقه تسلیحاتیه. موقعی که ما صحبت از این میکنیم که و این خلاف منافع مجتمع نظامی امنیتی امریکاست، باید بدونیم چرا. آیا شکم درد داره؟ به همین دلیل باید بریم به ریشه ها و ببینیم چرا آخه اینا جنگ میخوان. روسیه چه کارشون کرده؟ حالا من راجع به روسیه در جواب آقای شکوری راد که اونم به همین اندازه دولت پنهان و CIA خشم و کینه نسبت به روسیه داره و صحبت که میکنه شکوری ایراد مثل اینکه یه سازمان سیاه داره صحبت میکنه، مثل اینکه واقعا مجتمع نظامی صنعتی داره صحبت میکنه، یه ایرانی. ببینید چه کینه نسبت به روسیه نشون میده. اصل قضیه اینه و اینایی که تو ایران این صحبت ها رو میکنن دارن ناز و کرشنه میان برای به اصطلاح همینا، برای دولت پنهان. اینی که این نیروهای سیاسی رو در ایران باید بشناسید و اینا نمیرن اقتصاد سیاسیشون رو بخونن که ببینن این دشمنی و کینه ای که امریکا نسبت به روسیه نشون میده و گناه در واقع ترامپ در همین بوده و گرنه یه آدم فاشیست واقعیه، میخواسته در واقع با روسیه مقدار کنار بیاد برای اینکه بتونه روسیه رو از ایران و چین فرزند جدا بکنه، برنامه و هدفشون. ولی دولت پنهان حاضر نیست. اصل قضیه به اصطلاح اصل به اصطلاح اسبادر آوردن روسیه است. به قول گلن گرینوارد دولت پنهان گرچه تعریف علمی و دقیقی ندارد اما عموماً به سازمان‌های در واشنگتن اطلاق می‌شود که گروه‌های قدرت ثابت و دائم را تشکیل می‌دهند. صحبتش رو کردیم که چطور اینا جا می‌افتند در اونجا، لانه می‌کنند و می‌مونند. این سازمان‌ها گرچه رؤسای جمهوری منتخب می‌آیند و می‌روند، قدرت واقعی را آنها اعمال می‌کنند. اینان به طور معمول قدرت خود را مخفیانه و در سایه اعمال میکنن و در نتیجه پاسخگوی حسابرسی دموکراتیک نیستن. دموکراسی، اینا دموکراسی هم واقعا. این سازمان ها، اینها سازمان های از نوع CIA National Security Agency NSA و دیگر دستگاه های اطلاعاتی هستن، سازمان هایی که در اساس برپا شدن تا اطلاعات انحرافی و دروغین اشاعه دهند، دست به فریب و تبلیغات بزنند. گلن گرینوالد تا مغز استخوان اینا رو میشناسه. سالهای سالی که یه به اصطلاح جایزه پولیتزر هم برده، در واقع به اصطلاح خبرنگار برجسته واقعا، نه تنها حقوق دانه. اینان تاریخ طولانی از دست زدن نه تنها به این کارها بلکه ارتکاب بدترین جنایات جنگی در سطح جهانی و کاربرد جوخه‌های مرگ دارن. ما میدونیم که سازمان سیاه چه کار کرده. اینا سازمان هایی هستن که نه تنها هر شبه که بیل کریستول صهیونیست معروف که به اصطلاح سردبیر مجله ویکلی استاندارد، صهیونیست های معروف، بلکه حزب دموکرات با آنها دل بستن و کوشش دارن آنها رو به قدرت برسانن. و گرچه جدا از مأمورین سیاسی دولتی و حتی در تقابل با آنها اعمال قدرت می کنن، برایشون هورا می کشن حزب دموکرات. این سر و صداها فقط در مورد روسیه نیست. اگر برگردیم به مبارزات انتخاباتی، یعنی در عرض یک سال و نیم اخیر که مبارزات انتخاباتی در امریکا بوده، دیدیم که مأمورین بلندپایه دستگاه‌های اطلاعاتی از جمله مایک مورل، چه به طور موقت رئیس CIA بود مایک مورل، که در آن زمان اوباما رئیس که در زمان اوباما رئیس CIA بود و مایکل هیدن که در دولت جورج بوش هم رئیس CIA و هم NSA بود، از طرفداران سرسخت هیلری کلینتون بودن. موقعی که گلن گرینوالد اینا رو به خانم ایمی گودمن میگفت رنگش پریده بود. خانم ایمی گودمن، همه اینا طرفدار هیلری کلینتون بودن. حالا چرا؟ دلم میخواد عزیزان ببینن اگر هیلری کلینتون، من یه خبر رو از دیپ استیت برای عزیزان بخونم که اگر که ببینید یکی از اونهایی که میخواستن از مشاورین اصلی کلینتون بشن و یا وزیر دفاع بشه، خانمی هستش به اسم آن ماری شلاتر. ببینید چی گفته. این میخواست وزیر دفاع عرصوت که خانم کلینتون بشه. برای اینکه به پوتین نشان دهیم که ما شوخی نداریم، پرزیدنت اوباما باید در سوریه دخالت کند. یعنی چه؟ یعنی هم به نظامی بکنه و نه یک دخالت سرسری و علکی منبی پنبی، یعنی همینجوری علکی. ما میگیم مثلا با هواپیماهای بی سرنشین یا عملیات مخفی، بلکه با حمله نظامی همه جانبه و رعب آور، شاک ان آ، مثل عراق شاک ان آ به یاد بیاری، که نتیجه اش این خواهد بود. حالا ببینیم چرا. که نتیجه اش این خواهد بود که حسابهای استراتژیک را نه تنها در دمشق بلکه در مسکو و نه تنها در آنجا بلکه در پکن و توکیو، یعنی اونا هم درکشون رو خواهن گرفت. یعنی چه؟ یعنی تسلط بلا منازع بر جهان. حالا برای عزیزان میخونم که ببینن فرزن یا آدم مثل شکوری راد چطور دقیقا تا همین خطن. یعنی خواهن تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان هم. یعنی رفتن به طرف زمستان اتمی، یعنی بردن بشریت به طرف بربریت. همین آقای شکوری را ببینید چه کینه‌ای نسبت به سوسیالیسم از خودش نشون میده، که در تا حالا حرفاشونو دارن رک و پوشکنده. حالا اصلاح طلبا دوباره اومدن بیرون از لونهشون، برای اینکه انتخابات داره نزدیک میشه و حرفای دلشونو دارن میزنن دقیقا تو همین خطن. خانم آن مریف سلاتر، در واقع مایکل مورل به روزنامه نیویورک تایمز و مایکل هیدن به روزنامه واشنگتن پست رفتن تا از خانم کلینتون تجلیل کنن و بگوین که دونالد ترامپ اجیر دولت روسیه شده است. آقای مایکل مورل و عرشبت که همین مایکل هیدن، هر دوشون در حقیقت همین صحبت ها رو اگر عزیزان یادشون بیاد چی میگفتن، مطلقا نباید ترامپ بشه. حالا ببینیم ترامپ رو کم کم حالا با اینکه رأی آورد ولی دارن از پا درش میدارن. هم CIA و هم NSA از همون ابتدا طرفدار سرسخت و پاورجای هیلاری کلینتون بودن و سرسختانه مخالف ترامپ، چرا که سیاست های کلینتون رو با سیاست های ترامپ و سیاست های ترامپ ترجیح میدادن. یکی از اولویت‌های درجه اول سازمان سیا در پنج سال اخیر به راه انداختن و ادامه جنگ نیابتی در سوریه بوده است، که اصلاح طلبا طرفدارشن، تا در آنجا تغییر رژیم داده و دولت بشار اسد را براندازن. آقای تاج‌زاده در مصاحبه‌ای که اخیراً در هر شبت که با روزنامه یا نشریه روبرو داشته دقیقا میگه که بشار اسد باید بیفته، این یه دیکتاتور فاسده و باید بیفته. چی به جاش بیاد نمیگه، ولی ما میفهمیم که اینا طرفدار کی هستن. هیلاری کلینتون نه تنها موافق این عمل بود، بلکه از دولت اوباما انتقاد داشت که چرا به سوریه حمله نکرده. همینطور که اصلاح طلبا کلی به اصلاح سعیت هم کلمه و هم ملی مذهبی به شدت عصبانی بودن. و حالا خواهم گفت که خانم مهشا صفایی که با اشکبریه با اشکبر عصبت که شکوریه را مصاحبه میکنه، دقیقا داره انتقاد میکنه که چرا بسا امریکا به طور فعال و استراتژی در سوریه دخالت نمیکنه، یعنی چرا حمله نظامی نمیکنه. و خودش تصمیم به برقراری منطقه پروازنامه و روی رویی با روسیه داشت خانم کلینتون. موزه دونالد ترامپ درست عکس آن بود. او می گفت حکومت سوریه برایش مهم نیست، ما باید به روسیه اجازه داده و به آنها کمک کنیم علیه داعش و القاعده به جنگن. دولت پنهان میخواد علیه داعش یا جبهت النصره یا احرار الشام بجنگه، یا هدفش برانداختن دولت سوریه است. بنابراین برنامه ترامپ درست نقطه مقابل برنامه CIA و هیلری کلینتون بود. کلینتون درست کسی بود که CIA میخواست تا رئیس جمهور بشه و از این رو پشتیبان او بودن. بی جهت نیست که ماها در صدد بودن زیر پای ترامپ را خالی بکنن، که تمام حزب جمهوری خواه هم اینطور، فقط حزب دموکرات نه. و حال که انتخابات را برده است، نه تنها با نشت دادن، یعنی به اصطلاح با لیک کردن نشت دادن اسرار دولتی به بیرون میخواهند او را تضعیف کنند، بلکه فعالان در صدد برانداختن او هستند. کاملا یکیه که میخوان اطرافیانش رو از سراسیز بکنن. اولیش مایکل فلین بود، الان دومینش هرچبت که ستیو بنان هستش که نیویورکن شروع کرده علیهش تبلیغ کردن که این که آدم خطرناکیه و غیره و غیره. ادعا میشود که دستگاه های اطلاعاتی اخبار سری را به او اطلاع نمیدهند، چرا که میگوین اون نباید به این اطلاعات دسترسی داشته باشد. ولی CIA نمیاد بهش گزارش بده، میگن که این اصلا جاسوس روسیه است، بنابراین بهش اعتماد نداریم، نباید اسرار دولت امریکا به ترامپ داده بشه، زیرا او قابل اعتماد نیست. اونها قدرت را در دست خود نگه میدارن تا خود اجرا و اعمال کنن، ولی ترامپ و کابینه است. بعد گلن گرینوالد میگه که دست بر قضا، من فکر میکنم ریاست جمهوری ترامپ بسیار خطرناک است. کاملا همینطور، برای محیط زیست، برای کارگرا، برای زنان، برای همجنسگرایان، به طور کلی از نظر اجتماعی. الان ببینید چقدر مثلا همین پیروز دو نفر هندی رو یه رو هفتیر کشیده کشتتش، چون رنگین پوستن، چون به عنوان خارجی در حقیقت بهشون نگاه میکنن. یعنی خشونت به شدت در امریکا رفته بالا. ولی مسئله اینا این نیست، مسئله شون سیاست خارجیه. چرا که میخواهن محیط زیست را دولت ترامپ از بین ببرن، چتر حفاظتی رو مردم رو حفظ بکنن، تمام مثلا خدمات دولتی رو، قدرت را به میلیاردرها بدن، قوانین نجات پرستان علیه مسلمانان، مهاجرین و بسیاری دیگران بگذارن. کاملا همینطوره و باید در برابر آنها مقاومت کرد، که مردم هم دارن مقاومت میکنن. اما آنچه حزب دموکرات انجام میدهد علیه چنین قوانین و اعمالی نیست، این نکته مهمه، بلکه دارد طرف جناحی را میگیرد که از دونالد ترامپ هم خطرناکتر است، یعنی دارد طرف دولت پنهان را میگیرد، طرف CIA را میگیرد که در صدد انجام کودتایی آرام علیه ترامپ هم. که به نظر من اولین قدم به اصطلاح عملی که این کودتای آرام علیه ترامپ داره انجام میشه، برانداختن مایکل فلین بود. و من فکر میکنم که این کار بسیار خطرناکیست، چرا که ترامپ را مردم به هر حال انتخابش کردن و باید پاسخگوی قوانین باشه، همانطور که دادگاه ها در برابرش ایستادن. ما میدونیم که برای مهاجرین در برابرش ایستادن دادگاه ها و باید از قوانین تبعیت بکنن، در حالی که سازمان سیا یا دولت پنهان از سوی مردم انتخاب نشده و پاسخگوی مکانیزم های دموکراتیک نیست. از این جهتی که اون خطرناکتره. بنابراین میخواستم در این حد راجب این قضایی ها که چه وضعیت خطرناکی داره به وجود میاد، که با کنار گذاشتن مایکل فلین، حالا یه آدم فوق العاده دست راستی رو، عزیزان باز پیشنهاد میکنم که در همین امروز مایک ویتنی در Information Clearing House مقاله مفصلی داره که همین آقای مک ماستر که به جای مایکل فلین اومده چی هست و چه برنامه هایی داره. دشمن سرسخت روسیه، دشمن سرسخت ایران و چین، و حالا معلوم نیست به اصطلاح سرنوشت با اومدن این چه خواهد شد. یعنی در واقع دولت ترامپ به این ترتیب هم دشمن سیاست‌های داخلی، هم سیاست‌های داخلی است، واقعا دشمنی با مردم امریکا است، و هم سیاست خارجی است که امیدهای بهش می‌رفت که واقعا به نوعی تنش بین امریکا و روسیه یه مقدار فروکش بکنه، اونم داره از بین میره. و در نتیجه واقعا در یه شرایط فوق‌العاده خطرناکی ما هستیم و باید ببینیم که چی کار باید کرد. ولی به هر حال من میرم روی مسئله ایران و دلم میخواد راجع به این قضیه مقدار با عزیزان صحبت بکنم، برای اینکه ما باید ببینیم که خود سرنوشت ایران چه خواهد شد و مردم ایران چی کار باید بکنن. برای اینکه حالا که انتخابات داره نزدیک میشه، انتخابات ریاست جمهوری، همینطور که عرض کردم دوباره اصلاح طلبا و یکی از دلایلی که مسئله آشتی ملی رو مطرح کردن همین مسئله است که در واقع با پشتیبانی تمام عیار از دولت آقای روحانی و از خود آقای روحانی میخوان که به اصطلاح در واقع رژیم راشون بده که بیان برزن یه پست وزارتی، وکالتی، عرصبت که و غیره و غیره بگیرن و نه در فکر مردم هستن. مصاحبه ای که آقای شکوری را ما میدونیم که ایشون چند وقت پیش حزبی درست کردن به اسم حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و خب چند تا صحبت و عرصبت که مصاحبه و اینا قبلا داشتن، ولی با خوندن این مصاحبه شون خیلی از مسائل برای خود من روشن شد که اینا واقعا کیان و چیان. خانم مهسا صفایی مصاحبه کننده است و میخواستم ببینیم که سوالات رو این خانم چطور مطرح میکنه. ایشون میپرسه از آقای شکوری راد تحلیل و ارزیابی شما از تحولات اخیر منطقه چیست؟ چون شکوری راد و این مصاحبه هم سیاست‌های داخلی ولی بیشتر سیاست‌های خارجی، سیاست خارجی دولت ایرانه. سود و زیان حضور در سوریه برای ایران چه بوده است؟ همچنین نقش روسیه. عزیزان دقت بکنن که خانم مهسا صفایی سوال را چطور مطرح میکنه، در اینکه گاهی اوقات سوال بهش میگن rhetorical question، که در واقع سوال کننده سوال رو طوری مطرح میکنه که داره حرف تو دهن پاسخ دهنده میذاره و جوابش توی خود سواله. rhetorical question رو بهش میگن. ببینید خانم مهسا صفایی سوال رو چطور مطرح میکنه. همچنین نقش روسیه در غیاب حضور استراتژیک امریکا را چگونه میبینید؟ خانم مهسا صفایی فکر میکنه که امریکا در سوریه حضور استراتژیک نداره در حالی که روسیه داره. خانم مهسا صفایی که خبرنگاره باید آدم آگاهی باشه و اگر آگاه نیست باید روزنامه‌نگاری رو کنار بذاره. به ایشون من پیشنهاد میکنم در همون سایت Information Clearing House اخیراً سند مفصل بیرون اومده که امریکا از چه زمانی در صدد برانداختن دولت سوریه بوده. 1986، یعنی در حقیقت در دوره ریگان، یعنی در واقع اون موقع میخواستن حافظ اسد رو بندازن با دلایل مشخص، برای که حافظ اسد یا دولت سوریه جز معدود کشورهایی بود که تسلیم امریکا نشد و یه مقدار روابطی با شوروی سابق داشت. بنابراین این سند دقیقاً که تازه اتفاقاً CIA اینو تازه بیرون داده، از 1986 لااقل خانم مهسا صفایی باید بره و این رو بخونه که ببینه امریکا حضور استراتژیک در سوریه نداشته. خانم مهسا صفایی همینطور که عرض کردم یا واقعا نمیدونه چی داره میگذره، و اگر میدونه اون وقت اسم دیگه‌ای باید روش گذاشت، برای اینکه سوالش و شیوه سوال کردنش از شکوری راد به این شکله. بعدش من به ایشون پیشنهاد میکنم بره و فرزان صحبتهایی رو که عرض شود که در یکی از مثلا افسر ارشد از ناتو که با امی گودمن داشته در 2001 اونا رو به اسلام مطالعه بکنه و به ما بگه که در اونجا صحبت از این میشه که ایشون میره به پنتاگون و بعد یکی از افسرهای پنتاگون صداش میکنه و بعد بهش میگه میخوام با صحبت بکنم. این هنوز زمانیه که به افغانستان حمله کردن ولی هنوز به عراق حمله نشده. این افسر پنتاگون بهش میگه که ما قرار به عراق حمله بکنیم. جوابی که این افسر ارشد، یعنی که رئیس CIA ناتو هستش که الان اسمش میرفه یا منتال بلاک به قول من زیادم رفته، بهش میگه عراق که نقشی نداشته در 11 سپتامبر، هیچ به اصطلاح گناهی تو این قضیه نداشته، به چه دلیل میخواییم به عراق حمله بکنیم؟ بهش میگه پس تو متوجه نیستی، فقط عراق نیست، ما قراره در 5 سال آینده 7 کشور رو از پا در بیاریم. این 7 کشور عراق، سوریه، ایران، سودان، لبنان، سومالی و غیره. خانم مهسا صفایی نمیدونه که امریکا هیچ نقش استراتژیکی در واقع در سوریه نداشته. یعنی در واقع برنامه برانداختن دولت سوریه از 1986 لااقل و بعدش بعد از 11 سپتامبر به طور قطع، که در واقع تمام اسناد این در دوران کلینتون یعنی در دهه 1990 اینا نوشته شده، که من بارها و بارها اینجا صحبت کردم که پال ولفویچ بحثش چی بوده، هر سبت یه کلین بریک مال بسید که برای آقای نتانیاهو نوشته شده، اینا اسنادیه که بیرون اومده که ببینیم امریکا واقعا نقش استراتژیکی در سوریه، در عراق، در سومالی و غیره و غیره نداشتن. بنابراین سوریه لااقل از دهه 1980 ولی به طور قطع واقعا از بعد از 11 سپتامبر در صدد برانداختن دولت سوریه بودن. خانم مهسا صفایی باید این رو بدونه. بعدش هم به ایشون باید گفته بشه که بعد از اون در 2005 نخست وزیر یا وزیر خارجه سابقه فرانسه که طی یک مصاحبه مفصل صحبتش کرد که رفته بوده انگلیس و دولت انگلیس در زمان تونی بلر به طور مشخص بهش گفتن که ما در صدد برانداختن دولت سوریه هستیم. نقش استراتژیک نداشته امریکا و انگلیس و فرانسه و غیره در سوریه، فقط این روسیه بوده. اینا رو من برای عزیزان عرض میکنم، من در این برنامه ها راجع به این قضیه صحبت کردم ولی میخوام به عزیزان بگم که هم مصاحبه کننده و هم مصاحبه شونده که هر دوشون از اصلاح طلب ها هستن کیان و چیان و داستانشون چیه. و اما در 2000 میاییم حل از 2005 میاییم به 2009 که ما میدونیم دولت عربستان و قطر به بشار اسد پیشنهاد میکنن که لوله نفت و یا گاز از خلیج فارس بیاد و از سوریه بگذره و به ترکیه بره، در واقع برای اینکه به نوعی جلوی فروش گاز روسیه رو به اروپا گرفته بشه. یعنی قطر در واقع به عنوان بسیار رقیب فروش گاز به چیز برای ضربه زدن به روسیه. گناه بشار اسد این بوده که اینو نپذیرفته، در اینکه میدونه که چه ضررهایی به چه لطماتی در واقع به ایران میخوره یا حتی به روسیه میخوره از این طریق. و از اون موقع به طور قطع واقعا اینا در صدر برانداختان بشار اسد بودن. اینا را خانم مهسا صفایی آیا نمیدونه؟ حالا میرسیم که اینا آقای تاج‌زاده در مصاحبه‌ای که رو در رو یا روبرو به اصطلاح چیز داشته در سایت زیتون هستش، ایشون نظرش اینه که بشار اسد یک آدم فاسد یا آدم دیکتاتور یا آدم و به اصطلاح در واقع به اصطلاح یک سیستم تک حزبی. از آقای تاج‌زاده باید پرسید که سوریه تک حزبیه؟ آیا حزب کمونیست اونجا فعال نیست؟ آیا احزاب دیگه اونجا فعال نیستن؟ تک حزبیه؟ و بعدش یه آدم دیکتاتور. حالا ببینیم ایشون دیکتاتور اوکی؟ و در واقع در سال 2011 بعد از اینکه به اصطلاح جنبش‌های بهار عربی آغاز میشه در شهر درعا به اصطلاح مردم قیام میکنن علیه دولت. با آقای تاج‌زاده و آقای شکوری را پیشنهاد میشود که مقاله مفصل دکتر شهینی رو بخونه که در همون 2011 در شهر درعا چی گذشت و چه کسی این تظاهرات رو به یک در واقع تظاهرات مسلحانه و کشت و کشتار سربازان نیروهای امنیتی سوریه کرد که در واقع دولت سوریه مجبور شد عکس العمل نشون بده و مجبور به سرکوبش شد. برن به این مقاله مستند دکتر شهینی رو بخونن که چند ماه پیش در واقع راجب سوریه این مقاله مفصل رو نوشته. حالا از اون هم میگذاریم که آره این یه دولت دیکتاتور و فاسده و سرکوب کرده. هر شبت که بیاییم به 2012 سفیر روسیه در سازمان ملل که چند وقت چند روز پیش فوت کرد، ناتالی چرکه، میاد و با رئیس سابق هر شبت که دبیر کل سابق سازمان ملل متحد کنار می کشتش. حالا باز اسمش که آدم عجیبه که به اصطلاح اینا رو می باید یاد داشت می کردم. بهش میگه که 2012 در اون زمان فقط 5000 نفر در واقع آمار نشون میده تا اون موقع 5000 نفر در سوریه کشته شده بودن. کنارش میکشه و بهش میگه که ما باید یه راه حل سیاسی برای این، برای اینکه این داره تبدیل به یه جنبش مسلحانه میشه و دولت عربستان و ترکیه و اینا این همه تروریست دارن میفرستن و دولت سوریه هم داره عکس العمل نشونه، ما باید راه حل سیاسی داره این قضیه پیدا بکنیم و حتی شاید فرضاً در دولت سوریه بتونیم تغییرات رو بدیم. رئیس سازمان ملل در حقیقت دبیر کل سازمان سابق که جزء به اصطلاح افراد مسن و سیاست مدارای مسنه میره با دولت هم آلمان هم انگلیس و هم فرانسه صحبت میکنه. 2012 است، این اوائل 2012 است. همه اینا بهش میخندن، به ریشش میخندن که این حرفا چیه. همینطور که قذافی افتاد، دولت بشار اسد هم در چند ماه آینده خواهد افتاد. یعنی در واقع دولت روسیه در اون زمان میخواسته که با دول غرب وارد مذاکره بشه و با دولت سوریه و بشار اسد وارد مذاکره بشه که یه راه حل سیاسی پیدا بکنن. و در این فاصله دولت سوریه هم قانون اساسیش رو عوض کرد، هم احزاب رو از جمله حزب کمونیست رو همینطور که گفتم و تمام اونهایی که اپوزیسیون دولت سوریه رو، اونهایی که مسلح نبودن در دولت راه داد. اکثریت بزرگ وزراش اهل تسنن بودند و هستند ما میدونیم. و در واقع دولت سوریه علی رغم اینکه همون در درعا در 2011 این جنبش رو، این تروریست های ضد بشر و آقای فورد که در حقیقت سفیر امریکا در سوریه بود اومد و به همین تظاهر کنندگان تشویقشون کرد که در حقیقت دست به خشونت بزنن، با همه اینا دولت سوریه گفت که ما هم قانون اساسیمون رو عوض میکنیم، هم احزاب رو میذاریم شرکت بکنن در دولت، هم عصبت که جامعه رو بازش میکنیم. یعنی در واقع هم از دو طرف روسیه و هم از طرف سوریه تمام این پیشنهادات شده. خانم مخشا صفایی، این تاریخچه رو باید بخونی اگه تو یه خبرنگاری و انسانیت و شرافت سیاسی داری، برو اینا رو بخون. امریکا در اونجا دخالت استراتژیک نداشته و فقط این روسیه است که اومده اونجا. خب جنگ رو ادامه دادن و بعدش چه کسانی تمام این تروریست ها رو، ده ها و صد ها هزار تروریست رو با پول عربستان زیر نظر CIA و دولت ترکیه اینا رو تربیت کردن، از 80 کشور تمام جنایتکارای زندانهای عربستان، پاکستان، مصر، اردن و سایر کشورها رو و حتی دانمارک. شما به مساجد دانمارک نگاه کنید که چطور همین تروریست‌ها رو به اصطلاح استخدام میکنن برای که بفرستن علیه دولت سوریه بجنگن، از 80 کشور. شما میخواهید این به جای بشار اسد بیاد؟ خانم محسن صفایی باید بدونی که در 2014 انتخابات شد در سوریه. مسلمه که کشورهای غربی اینا نمیپذیرن. موقعی که انتخابات در حساب دست نشانده های خودشون بشه، بیا و ببین که چطور 2005 در عراق تمام این انگشت های رنگین به اصطلاح زنان و مردان رو که پای صندوق رای اومده بودن که انتخابات قلابی چه بزرگش کردن. ولی در 2014 اگر انتخابات نشد، اکثریت بزرگی از مردم که در شهرهای بزرگ و زیر نظر دولت بودن پای صندوق رأی رفتن و 1.5 میلیون 2 میلیون از سوریه‌ای هایی که در لبنان بودن چطور هجوم آوردن و تمام ترافیک رو بند آوردن در اینکه پای صندوق رأی برن. کی رأی آورد؟ بشار اسد. آیا شما که خودتون رو اصلاح طلب میدونید و خودتون رو طرفدار صندوق رأی، عرصبت که آزادی و دموکراسی میدونید، آیا توجه نمی کنه که در 2014 چنین انتخاباتی صورت گرفت و اکثریت بزرگ مردم چرا به بشار اسد رأی دادن؟ در اینکه می دونن که آلترناتیو چیه. و شما داعش، جبهت النصره و احرار شام رو در عمل شما ترجیح میدید به بشار اسد. یعنی کسایی که اگر قدرت بگیرند نه تنها یک حمام خون عظیم به راه میندازن، بلکه تمام منطقه رو تبدیل به یک حمام خون و از جمله کشور ما رو خواهند کرد. بنابراین این هم 2014. حالا در چه زمانی روسیه در اونجا اومد؟ خانم محسا صفایی در چه زمانی روسیه وارد اونجا شد؟ برای که در آوریل 2015 اینا همینجوری صدها هزار تروریستی که اومده بودن به کمک ترکیه، به کمک عربستان، به کمک قطر و زیر نظر مستقیم CIA نه تنها ادلیب رو گرفتن، نه تنها در 2012 که ما میدونیم بخشی از حلب رو گرفته بودن، داشتن به طرف دمشق میامدن، از طرف شرق هم همینطور پالمیرا رو گرفته بودن و داشتن از اون از جنوب هم از درعا داشتن به دمشق نزدیک میشدن. در این زمانه که روسیه وارد میشه به دعوت دولت سوریه، خانم مهسا صفائی، امریکا در اونجا حضور استراتژیک نداره، امریکا بدون اجازه دولت سوریه و با تجاوز به کشور سوریه الان در شرق سوریه نه تنها صدها سرباز اونجا داره، نه تنها پایگاه نظامی درست کرده، بلکه به کمک ترکیه میخوان تمام شرق سوریه رو در حقیقت یک حکومت اونجا درست بکنن برای اینکه بتونن لوله گاز رو از اونجا در حقیقت به مدیترانه و به ترکیه برسونن. در اونجا حضور استراتژی، در غیاب حضور استراتژیک امریکا و روسیه وارد اونجا شده، روسیه با دعوت دولت سوریه به اونجا اومده به نظر قانونی و برای جلوگیری از قدرتگیری داعش جبهت نصره و قهدار شام. شما موقعی که روسیه میخواست یه دونه هواپیما بیاره برای اینکه علیه این تروریست‌ها بجنگه، از فرودگاه همدان استفاده بکنه، ببینید چه قشقرقی را انداختید خانم مهسا صفائی، آقای شکوری را. در حالی که امریکا دور تا دور ایران 50 پایگاه نظامی داره، من همین دیشب نگاه می‌کردم تعداد به اصطلاح شمردم که چند تا پایگاه نظامی شرق و غرب و جنوب و شمال دور تا دور ایران. بنابراین مسئله اینه که چه موقع روسیه وارد اونجا شد، برای اینکه دولت دمشق از افتادنش جلوگیری بشه. اینا واقعیاتیه که باید این خبرنگارا و این آقایان باید بدونن، که حالا من بخشهای دیگه رو از صحبتهای آقای شکوری راد میخونم که ببینید چه صحبتهایی میکنه. حالا این از این، حالا عزیزان میدونن که روسیه وارد مذاکره با امریکا با آقای لاوروف، ما میدونیم که با جان کری وارد مذاکره شد، بازم یادآوری به خانم مهسا صفائی، ما میدونیم در 9 سپتامبر گذشته سال 2016 به یک توافق رسیدن برای اینکه روسیه دلش میخواد که با امریکا، با اینکه امریکا به تو تجاوز کرده به خاک سوریه، ولی روسیه چقدر کوتاه اومده که میخواد با امریکا وارد مذاکره بشه که با کمک همدیگه علیه داعش بجنگن. و ما میدونیم که در 9 سپتامبر این قرارداد آتش بس و همکاری بینشون بسته شد که نه تنها علیه داعش بجنگن، بلکه جبهت النصره رو هم که سازمان ملل به عنوان یک در حقیقت گروه تروریستی تشخیص داده علیه اون هم بجنگن، برای که امریکا میخواد اونو جزء به اصطلاح عربت ارتش آزاد سوریه و اونهایی که به اصطلاح تروریست نیستن بذاره. در جریان حلب این مسئله کاملا ثابت شد. چی شد؟ در 17 سپتامبر کی اومد به سوریه رو و پایگاهشون رو در دیرزور بمبارون کرد؟ امریکا، پنتاگون، یعنی در حقیقت زدند زیر به اصطلاح قراردادی که جان کری با لاوروف بسته بود و در نتیجه تمام این همکاری ها به هم خورد. و از اون موقع است که روسیه در حقیقت ناامید میشه که امریکا هدفش این نیست که علیه داعش یا علیه جبهت النصره و امثال هم بجنگه، هدفش برانداختن دولت سوریه و تغییر رژیمه. حالا اگه تغییر رژیم داده بشه و اینا به قدرت برسن، آیا این یک خطره تصور ناپذیر نه تنها برای روسیه، برای ایران نیست؟ روسیه چرا اصلا وارد این جنگ شده؟ برای که فاصله سوریه، سوریه 10,000 مایل یا 10,000 کیلومتر از امریکا به دوره، ولی بغل گوش روسیه است. و فقط اونجا نیست، تو خود روسیه اینا چند ساله که دارن به اسلام مسلمانای اونجا رو علیه دولت روسیه تحریک میکنن. در ایالت سینکیانگ چند ساله که مسلمانای اونجا رو علیه دولت چین دارن تحریک میکنن. خطر مستقیمی برای امنیت روسیه است. خانم لحسا صفایی، بنابراین این واقعیات رو، و به همین دلیله که بعد از اینکه روسیه ناامید شد از اینکه با امریکا میتونه علیه داعش همکاری بکنه، اومد و از ایران و روسیه و ترکیه، که ترکیه هم به اجبار بعد از اینکه اون کودتا شد و هم روسیه هم ایران بهش کمک کردن، بهش گزارش دادن که دارن حساب کودتا میشه علیه این اردوغان، بعدم نیست که بهش اعتماد کرد. حالا دوباره رفته اون بر و میخواد اینو حالا در ژنو همینجوری دائم خبر میاد که اینم به جایی نخواهد رسید. یعنی در واقع امریکا نمیخواد مسئله سوریه حل بشه و نمیخواد مسئله اوکراین حل بشه و در نتیجه در صدد اینه که واقعا به طرف جنگ جهانی سوم بره. خانم مهسا صفایی و آقای شکوری راد بعدشون نمیاد. حالا صحبت خواهم کرد که اینا و اصلاح طلبات در اساس طرفدار جهان تک قطبی هم. برای همینه که شعار مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، جانم فدای امریکا، جهان تک قطبی. و اینا یا شعورشو ندارن یا واقعا تن به وطن فروشی دادن که مسئله جهان تک قطبی فقط برای ایران خطر نداره، برای بشریت خطر داره، برای اینکه امکان پذیر نیست. روسیه و چین تسلیم نخواهند شد. تا الان حکومت ایران هم تسلیم نشده که اصلاح طلبا اینقدر اصرار دارن که تسلیم بشه، یعنی تن به وطن فروشی بده. حالا بعدش آقای شکوری راد ببینیم جوابش چی میده به خانم مهسا صفایی. تا الانش من راجع به خانم مهسا صفایی صحبت بهش میگه ایران کشور مسلمان است و مسئله چالش برانگیز و تأثیرگذار امثال و امثال جالب و واقعا ایران کشور مسلمان است. من میخوام رو همین ببینیم آقای شکوری راد که میگه ایران کشوری مسلمان است میدونه یعنی چه این حرفش؟ یعنی در حقیقت ملتی به نام ملت ایران را به رسمیت نمیشناسه، بلکه امت مسلمان رو به رسمیت میشناسه. آیا شکوری راد تفاوت بین امت و ملت رو درک میکنه؟ ملت یعنی نیشن استیت، هر کشوری مرزهایی داره و بعدش یک ملت به وجود میاد، نیشن، که حقوق شهروندی داره، قوانینی از حقوقش در این حال که وظائفی داره ولی حقوقی داره. ولی آیا امت مسلمان حقوقی داره؟ شهرونده؟ ابدا. امت مسلمان که هدف اولیه در حقیقت خمینی بوده و آقای شکوری راد هم در حقیقت طرفدار اینه، عبارت از اینه که در واقع یک قوم یا یک امت صغیرند که احتیاج به یک شبان یا ولی فقیه دارن، برای اینکه ملت صغیرند، عقلش نیستند، همون چیزایی که مصباح یزدی و یا جنتی امثال هم میگن، مردم صغیرند و احتیاج به یک کبیر یا یک ولی فقیه و کسی دارن که مثل یک شبان که گله را چجوری اداره میکنه باید اداره بشه. بنابراین ایران کشوری مسلمان است. حالا باید ببینیم از یه زاویه دیگه به قضیه نگاه بکنیم. به نظر من برای جواب دادن به آقای شکوری راد باید متوسل بشیم به حسین شریعت مداری. 2008 عزیزان یادشون بیاد که اون نماز جمعه معروفی که هاشمی رفسنجانی و بعدش دیگه نذاشتنش صحبت میکرد، خب صدها هزار نفر اومدن اونجا و همشون میبایش نماز میخوندن. عزیزان به یاد بیارن که این جوونا اومدن با دمپایی بعدش جانماز انداخته بودن، به جایی که به طرف قبله نماز بخونن به طرف کرج و یا قزوین نماز میخوندن، دخترم بغل دستشون. روز بعدش شریعت مداری توی کیهان چی نوشت؟ نوشت که 90% از اینایی که اومدن اونجا نماز اولی هم. یعنی چه؟ یعنی 90% از این جوان ها نماز نمیخونن. حالا باید ببینیم آقای شکوری راد باید به ما بگه که اینایی که نماز نمیخونن، اینایی که روزه نمیگیرن، آیا مسلمون هم؟ بنابراین ایران کشوری مسلمان است واقعا یک حرف سرتاپا ارتجایی و کثیفه که فقط در تخیل آدم مثل شکوری راد میتونه وجود داشته باشه. اینا امامشون خمینی بوده و هست و اون خیال اینو داشت که ملت ایران رو تبدیل به یک امت مسلمان و مطیع بکنه. آیا واقعا ملت ایران، ملت کهن ایران از نظر شکوری راد موقعی که میگه ایران کشوری مسلمان است، یعنی در واقع نه یک تاریخ کهن داره قبل از اسلام، نه هیچ زرتشتی وجود داره، نه هیچ مسیحی وجود داره، نه هیچ عرض شود که سایر ادیان مذاهب وجود داره در ایران، نه هیچ یهودی وجود داره. ایران کشور مسلمان است و هیچ در واقع کسایی که بسه همه ملت ایران مسلمون، نمازخون، روزه بگیر و حج و عرض شود که و غیره و غیره، یعنی اصول و فروع رو رعایت میکنن، لا گفت اصول دین و فروع دین رو. بنابراین میخواستم رو این قضیه که چی در مغز رهبران اصلاح طلب میگذره. آقای شکوری راد پزشکه اینطور که معلومه، منطقه من به چهرش که نگاه میکنم در واقع جوانتر از دانشجوهایی که یه زمانی من دانشجوهای پزشکی رو درس میدادم و واقعا میخواستم به ایشون عرض بکنم که به هر حال به دلیل سن من شاهد و ناظر کودتای 28 مرداد بودم. به همین دلیله که میخوام روی سخنم با ایشون باشه که ما میدونیم که امریکا چه تجاوز به عنفی واقعا به کشور ما کرد، ولی میخوام به ایشون عرض بکنم که من الان در مجموع 40 سال در بطن این جانور دارم زندگی میکنم. In the belly of the beast. 5 سال در سفر اولم و الان سفر دومم هم داره به نزدیک 35 سال میرسه و لااقل در 30 سال اخیر کوشش من این بوده که به دقت این سیستم رو دنبال بکنم. به این آقای پزشک میخوام بگم که تو که اینطور با روابط ایران با روسیه چنین کینه نشون میدی و به طور غیر مستقیم داری ناز و کرشمه میکنی برای امریکا، برای عربستان، برای اسرائیل به طور غیر مستقیم، آیا این یک خطر عظیم برای آینده کشور ما نیست که تو میگی ببینید عصر ایران ازش میپرسه، من یک توییت در صفحه شخصی شما که در آن اشاره داشته اید دکتر روحانی علاوه بر داشتن مخالفین داخلی مخالفین خارجی هم دارد که باید نگران آنها بود، منظور شما از این توییت چی بوده؟ جواب: بعضی از کشورهایی که با ما در تعامل هستند فکر میکنند اگر اوضاع آشفته تری داشته باشیم منافع آنها بهتر تأمین میشود. این صحبت من هم بر همین اساس بود. من از نزدیکی روابط روسیه با ایران احساس نگرانی میکنم و البته این فقط حس و حرف من نیست. به نظر میرسد که دولت روحانی هم در این مورد احتیاط‌هایی دارد و روسیه متوجه این موضوع است که برخی نسبت به او خوشبین در ذهن دسته هم که ورود ما را به سوریه یک جهاد اعتقادی می‌دانند، از اینکه روسیه و پوتین در طرف ما و روبروی ما آرژین قرار دارد تقلیص می شود. منظورش اصولگراهان، به این موجب خوشبینی افراد افراطی شده که بعضاً شنیده می شود و این تلقی از پوتین با توجه به سیاست های روسیه خطرناک است. ببینیم سیاست های روسیه چی بوده که از نظر آقای شکوری راد این خطر رو ایجاد می کنه و هشدار می ده به دولت ایران و حکومت ایران که با روسیه نزدیک نشو، با امریکا و با عربستان نزدیک بشو. همینطور که عرض کردم دلم میخواد به عنوان کسی که 40 سال اینجا گذرونده و شاهد و ناظر 28 مرداد و تجاوز به عنف این کشور به کشور ما بوده، به ایشان بگم که مجموعه این حرفایی که میزنی منو به یاد مطبوعات کسی که مطبوعات امریکا رو دنبال کرده باشه، فرضاً نوشته های دیوید سنگر، هر شبه که دیوید ایگناسیوس مال واشنگتن پست، مایکل گوردن مال جیس و سایرینش رو بخونه که اینا ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با CIA دارن، درست حرفای همین آقای شکوری راد رو میزنند که به اصطلاح ترس و واهمه از روسیه و عوضش عربستان، امریکا، عرصوچه و غیره و غیره. ما میخواییم با همه اینا ارتباط رسمی، ارتباطات سیاسی و عادی داشته باشیم، ولی آیا اینا حاضر به رابطه عادی هستن یا مسئلهشون سلطه و تابعیته؟ یعنی واقعا باید دید که اینا شیوه تفکرشون چطوره. دلم میخواد در این رابطه و رابطه روسیه، من یه مصاحبه پوتین داشته، برای اینکه باید ببینیم که سیاست های پوتین چی بوده، چه خطراتی واقعا داشته که ایشون اینطور هشدار میده و ایران رو و مردم ایران رو و دولت ایران رو برحذر میداره از اینکه رابطه با روسیه داشته باشه و عوضش فرضاً تسلیم امریکا بشه به طور کامل. مصاحبه پوتین داشته با سایت بلومبرگ یا خبرگزاری بلومبرگ در سپتامبر 2016. خبرنگار از پوتین میپرسه آیا روسیه خیال گسترش جغرافیایی نفوذ خود را دارد؟ چون افرادی مثل شکوری راد موقعی که میگن روسیه سوابق خوبی در روابطش با ایران ندارد، در جواب یکی دیگه از سوالات خانم مهسا صفایی میگه روسیه سوابق خوبی در روابطش با ایران ندارد، بعد میگه که علارغم قدرتمندی، منظورش اینه که مثلا قدرت اتمی داره، دارای ظرفیت های بالایی نیست. این حرفا رو دقیقا سازمان سیا میزنن. یکی از ارباباش امریکا باشه، الان 15 سالی که در افغانستان علیه طالبان میجنگه. طالبان کیه؟ خودشون به وجودش آوردن. آیا تونسته طالبان رو شکست بده؟ آیا امریکا ظرفیت بالایی داره؟ چند ساله که در عراق؟ 2003 تا الان 14 سال. آیا واقعا ظرفیت بالایی داره؟ دموکراسی به عراق آورده؟ عراق آرامش داره؟ بنابراین چی ظرفیته؟ روسیه سپتامبر 2015 علیه این تروریست ها وارد عمل شد، در 6 ماه اول نابودشون کرد، از پادرشون آورد. چی ظرفیت داره؟ بودجه نظامی روسیه 1/12 امریکاست، و اگر بودجه نظامی عربستان و سایر دوستان امریکا رو محاسبه بکنیم، بودجه نظامی روسیه 1/21 امریکا به دوستانشه. یعنی امریکا بودجه نظامیش 12 برابر روسیه است. 16 سال الان در علیه مردم افغانستان و در افغانستان می جنگه. طالبان الان قدرتش بیشتر از 15 سال پیشه. در عراق چطور؟ دوباره داره اونجا نیرو وارد میکنه بعد از 14 سال. چی ظرفیت داره؟ آقای شکوری ایران و نمیتواند اهداف پیوندهای استراتژیک خودش را تا انتها دنبال بکنه. شما ببینید در جای دیگه این حرفای CIA شنا، به زودی روسیه به رفتن بشار اسد رضایت میدهد. اینا گفتم صحبتاییه که در حقیقت افراد امنیتی این صحبتها رو میکنن، برای این که هم آقای ظریف و هم دولت روسیه، آقای ظریف که دیگه از خودشونه، بارها و بارها گفتن که سرنوشت دولت سوریه رو، سرنوشت بشار اسد رو مردم سوریه باید تعیین بکنن. آقای شکوری راد و نه عربستان دوست شما و نه امریکا، نه سوریه، نه ترکیه عوض میخوان و نه CIA. مردم، اگر شما یک ذره به آزادی و دموکراسی اعتقاد دارید، به رأی مردم اعتقاد دارید، آقای ظریف بارها و بارها در پیشنهاد 4 ماده‌ای که به همین کنفرانس ژنو داد که تمامیت ارضی باید حفظ بشه، مولتی کالچورال یعنی تمام ادیان و مذاهب باید آزاد بشن، تمامیت ارزش و عصبتیه و سرنوشت دولت سوریه رو باید مردم سوریه تعیین بکنه. حالا من میرم و ایشون میگه که آره سیاست های روسیه، چون اینا مرتب مردم ایران رو به قرارداد ترکمنچای و گلستان و بعدش هم شوروی سابق و امثال هم میبرن که در واقع یک مقدار آره روابط در اون زمان، حالا بگذاریم که لنین تمام به اصطلاح قراردادهایی رو که تزار روس بشه بود که انلن یکن چیش کرد، اونه که این فقط اسم ازش نمیبرن، ولی آره در اون زمان. ولی روسیه الان چطوره؟ آیا واقعا نمیشه بشه اعتماد کرد و نباید باش چیز داشت و با پوتین باید همینطور که امریکا و CIA رفتار میکنه، مردم ایران هم باید همینطور؟ در این چند دقیقه که پوتین خبرنگار بلومبرگ ازش میپرسه آیا روسیه چنان گسترش جغرافیایی و میخواد نفوذش دوباره گسترش بده، پوتین: نظرم این است که تمام افرادی که سنجیده و عاقلانه فکر میکنن و دستان در کار سیاست هم درک میکنن که تهدید روسیه مثلا برای کشورهای بالتیک دیوانگی بیش نیست. آیا ما خیال جنگیدن با ناتو داریم؟ جمعیت کشورهای ناتو چقدر است؟ 600 میلیون. جمعیت روسیه تنها 146 میلیونه. درست است ما یک قدرت اتمی بزرگ هستیم، ولی آیا واقعا فکر میکنید ما با کاربرد قدرت اتمی در صدد تسخیر کشورهای بالتیک هستیم؟ چیست این دیوانگی؟ این نکته اول. اما نکته اصلی این نیست. نکته اصلی چیزی به کلی متفاوت است. ما دارای تجربه غنی سیاسی هستیم. بارها پوتین گفته که دولت شوروی سابق خواست که ارادش رو به زور به کشورهای اروپای شرقی تحمیل بکنه و ما نتایجش رو دیدیم. یعنی داره انتقاد از خود میکنه که شوروی میخواست ارادش رو تحمیل بکنه و ما نتایجش رو دیدیم که دیدن واقعا. حالا میگه امریکا میخواد دوباره اراده خودش رو به اوکراین، به اثرات که گرجستان و غیره و غیره تحمیل بکنه و نتایجش رو خواهد دید. ما دارای تجربه غنی سیاسی هستیم و آن هم این است که قانع شده این که هیچ کاری خلاف اراده مردم نمیتوانی انجام بدهی، که در شوروی سابق اینطور نبود. واقعا به نظر میرسد بعضی از دوستان ما این مسئله را درک نمیکنن. وقتی از کریمه یاد میکنن، آقای شکوری یاد که میگه سیاست هاش که کوشش میکنن اراده مردم اونجا را که 70% روس هستن، 96% رأی دادن. و آقای شکوری یاد نمیدونه که در اوکراین کودتا کرد امریکا و نئونازی ها و نئوفاشیست ها به قدرت رسیدن و اگر اوکراین رو در حقیقت کریمه رو میگرفتن میخواستن که به ناتو بدنش و بقیه نیز زبان روسی زبان اصلی و معمولی آنها فراموش میکنن. اراده مردم کریمه این بود که به روسیه بپیوندن. آنها که در غرب هستن صرفا قادر به درک این مسئله نیستن. غرب در یک جا مثل کاسوو از اراده مردم صحبت میکنه موقعی که به نفع خودشونه، اما در کریمه این اصلا فراموش میکنه اراده مردم براشون مطرح. اونجا اینها همه بازی های سیاسی هستن. بنابراین بگذارید به شما اطمینان دهم و آن این است که فدراسیون روسی خواهان دنبال کردن یک سیاست خارجی مطلقا صلح طلبانه است در جهت همکاری های مشترک. و اما در مورد این که ما خواهان گسترش نفوذ جغرافیایی خود هستیم، من موقعی که از مسکو به ولادیواستوک رفتم با هواپیما 9 ساعت طول کشید و این تقریبا فاصله میان مسکو تا نیویورک، یعنی فاصله کل اروپای شرقی، اروپای غربی تا اقیانوس اطلس. حالا هنوز فکر میکنی با خیال گسترش نفوذ جغرافیایی خود را داریم؟ چه احتیاجی ماند برای؟ من دلم میخواد این 2 دقیقه که مونده بقیه این مصاحبه ها رو من هفته های آینده میخواستم چهره این افرادی رو که میان و یک چنین مواضعی راجع به سیاست خارجی میگیرن، چه خطراتی برای آیندهی کشور ما داره، چه خاکی تو چشم ملت ما دارن میپاشن. 2 نفر به اسم فرانکلین سپینی و پیر سپری، اینا 2 تا هستن که سالهای سال توی فرشبت پنتاگون بودن و ارتش امریکا رو مثل کف دستشون میشناسن. اخیراً مقاله‌ای در کانتر پنج 24 فوریه دیروز نوشتن که من نتیجه گیری های آخرش فقط وقت هست برای عزیزان بخونم. میگه شما اگر شهروند روسیه باشید و به یاد بیاورید که غرب چه نابودگری های علیه کشور شما کرده از 1812 که ناپلئون میخواست اونجا رو بگیره، تا 1914 که ویلهلم میخواست اونجا رو بگیره، تا 1941 که هیتلر میخواست اونجا رو بگیره، و اگر به شکستن و خیانت به تعهدات اخیر که آقای ریگان، آقای جورج هربرت واکر بوش اول و آقای جیمز بیکر چه قولهایی به گورباچف دادن که ما یک اینچ از آلمان به طرف مرز سوریه نخواهیم رفت. به قولشون وفا کردم. اگر با محاصره به تحریم اقتصادی و دخالت‌های فعال سیاسی و امنیتی در امور داخل نگاه بکنید که چیکار دارن میکنن. اگر کشوری باشید که بخواهد شما را از اروپا جدا و منزوی بکنن، که امریکا میخواد این کار را بکنه، در انتخابات شما دخالت کرده و هدفشون از پای درآوردن اقتصاد شما باشد و بودجه نظامی طرف مقابل 12 برابر کشور شما و با محاسبه بودجه نظامی متحدان شما 21 برابر شما و باز هم در صدد به راه انداختن مسابقه تحصیلاتی عظیم و بی‌سابقه ای باشه، و اگر بدانید که کشور مقابلتان هم اکنون مسابقه اتمی عظیم به راه انداخته $1 trillion و در صدد مدرنیزه کردن سرتاسر دستگاه‌های نظامی شه و مشغول خرید بمب‌های اتمی باشه، شما چه خواهید کرد؟ آقای شکوری را سیاست‌های روسیه چی بوده که شما اینطور دارید مجیزگویی رسه امریکا و امثال هم رو دارید من غیر مستقیم میکنید؟ اینا سیاست‌های خطرناکی برای کشور ما و آینده کشور ما هست و این فرهنگ منحط رو باید جلوش گرفته بشه. هفته‌های آینده من این بحث رو ادامه میدم. وقت من تمامه. فرزان جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعد برنامه هم به شبت که دانشجو تیوی میره و برنامه الان عزیزان میتونن توی تلگرام، کانال تلگرام هم هستش و میتونن به محیط EAE برن و اونجا دو برنامه گذشته تا حد جایی که من به کمک عزیزان رفته توی تلگرام و دو برنامه گذشته، ولی از بعد از این هم خواهد رفت امیدواری، و بعدش هم به فیسبوک هر شبت استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.